بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وصل الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب پنج از ملاحظه چهار ادله اقوال خمسه اوسطه هست. برای نظریه اولا که میگویند لا یجوز تشریک فی الهدی الواجب مطلقا، اولاً به ادله عامه که آیه 196 از سوره بقره و روایات باب 51 از ابواب ذبح می باشد. به این بیان که در این ادله کلمه هدی است، کلمه لا یوجد است، کلمه یسوم است، که این کلمات هم در آیه بود و هم در روایات باب 51 بود. کلمه حد به سه دلیل ظهور در حیوان کامل دارد. لا یوجد ظهور در عدم این حیوان کامل دارد. یسوم مترتب بر عدم حیوان کامل است، فعلیه تشریک در حد که جزء از هدیه است احتیاج به دلیل خاص دارد. و به ما این که ادله خاصه کما سنبین قابل استدلال نمی باشد فعلیه مقتضای آیه و روایات عدم جواز تشریک در هدی و تمتع است. دلیل دوم بر این نظریه روایات خاصه است که دلالت دارد برای هر حاجی یک شات است، یک بقره است، شات واحد کفایت از دو نفر نمی کند، که این ادله خاصه در باب 18 از ابواب ذب حدیث 1 و حدیث 3 و حدیث 4 به وضوح دلالت علی عدم جواز تشریک دارد. لا یجوز البدن و البقره الا ان واحدن، هر بقره برای یک نفر، هر بدنه برای یک نفر، هر شاتی برای یک نفر. لا یجوز یعنی عدم اجزا، کمتر از شات کفایت برای قربانی در حج تمتع نمی کند. گرچه این روایات بعضی ها ضعف سندی دارد ولیکن تقدم الکلام که ضرر ندارد، لما ذکرنا که اون روایتی که ضعف سندی دارد مثل حدیث 3 از این باب مؤید حدیث 1 و حدیث 4 است. دلیل سوم بر این نظریه قاعده اشتغال است. به این بیان که ما یقین به اشتغال ذمه به هدیه واجب داریم، اگر ما برای هر نفر یک حد قائل شدیم یقین به فراغ ذمه از اون چرا که ذمه مشغول به او شد پیدا می شود، و اگر ما نصف از گوسفند را بالمشارکه انجام دادیم شک در فراق ذمه داریم. چرا؟ برای اینکه فی علم الله اگر یه گوسفند بوده ذمه فارغ نشده. فی علم الله، اگر جز بوده ذمه فارغ شده. خب نتیجه این فی علم الله چی میشه؟ بعد شما الان شک داری تفریق ذمه شده یا نشده؟ الا تقدیر شده، الا تقدیر نشده، شک در فراق است. به مقتضای قاعده اشتغال میگوییم اشتغال یقینی فراق یقینی میخواهد و فراق یقینی متوقف است بر ذبح گوسفند کامل، گاو کامل، شتر کامل. فعلیه به مقتضای ادله ثلاثه، ادله عامه، ادله خاصه، قاعده اشتغال این است که تشریک در حد واجب کفایت نمی کند. کما افاده سیدنا الاستاد رحمت الله تعالی به قوله ولا یکفی واحد ان اثنین او زیاده. نظریه دوم که میگوید عند ضروره مطلقا تشریک در حد جایز است. دلیل بر این نظریه حدیث ده از باب 18 است. این حدیث که صحیحون می باشد الا من ضرورتن و غیر این حدیث، حالا صحیح باشن یا نباشن. تقدم الکلام، ساها چند تاست، زعاف چند تاست. کل حدیثی که مربوط به جواز تشریک در حد واجب است اهمش همین حدیث ده است. قلنا بین که لا احب ظهور در حرمت دارد او لم نقل علی تقدیرین. کلمه الا من ضرورتن الا فرض این که لا احب حرام باشد در مورد ضرورت استثناء شده است. اگر به معنی کراهت باشد که دلالت بلکه اوزه است. بر این اساس میگویند ادله جواز تشریک در حد واجب اخص از ادله ثلاثه است. واضح است اخص. آیه مطلقا میگوید ضرورت باشد یا نباشد. روایات باب 51 مطلقا میگوید ضرورت باشد یا نباشد. ادله خاصه مطلقا میگوید ضرورت باشد یا نباشد. قاعده اشتغال یقین به فراق او ما به حکم الیقین میخواهد. در تشریک یقین به فراق نیست، ولیکن به برکت این روایات یقین تعبدی به فراق حاصل می شود. امام علیه السلام می فرماید جایز است. اگر جایز است دیگه بعد از نص تمسک به قاعده اشتغال اجتهاد در مقابل نص است. باید بگوییم که تشریک در حد واجب اختیاراً جایز نیست، اضطراراً جایز است. لتقدیم الخاص علی العام و لتقیید المقید علی المطلق بر این اساس است که جماعتی از محققین از قدما مثل مرحوم شیخ، مثل ابن براج و کثیری از متأخرین این تفسیر را داده اند که تشریک در حد واجب عند ضروره جایز است و لذا مرحوم محقق خونساری در جلد 2 صفحه 402 یا 452 می فرمایند تشریک در حد عند ضروره کفایت می کند. به دنبال این نظریه خودش این جمله را دارد و ان جماعت من الاکابر العمل به مضمونها. این نظریه طبق قواعد است، روایت هم دارد، جماعتی هم از فقها این نظریه را دادن. این هم دلیل بر نظریه دوم. این نظریه از جهاتی قابل مناقشه هست که اهم اون جهات این است که این طائفه از روایات مورد اعراض اصحاب است. با اعراض از مشهور اعتماد به این روایات ولو صحیح هست فی غایت الاشکال است. مهم در این بحث اثبات این که مشهور از این روایات اعراض کرده ان هست. چیست؟ از کجا میگوید مشهور از این روایات اعراض کرده؟ شما که در اول بحث اشکال کردید بر جواهر، بر مستند، چرا میگن مشهور؟ اثبات کردید که مشهور نیست. چرا اثبات کردید که مشهور نیست؟ برای اینکه اقلا گفتی 4 نفر از قدما مخالفن. شیخ مفید مخالفه، شیخ صدوق مخالفه، ابن براج مخالفه، شیخ طوسی مخالفه. شما که قول به عدم جواز مطلقا مشهور باشد انکار کردید، چگونه در ما نحنفی میگوید این روایت متروک هتون برای این که مشهور از این روایت اعراض کردن؟ مهم در بس اثبات این است. شما اونجا میگوید مشهور نیست، اینجا میگوید مشهور، عمل نکردن. اگر این را خوب دقت کنید، ما این اشکال را در 4 طایفه دیگر از روایات، 3 طایفه دیگر از روایات داریم. فقط همینجا بحث را انجام میدیم. در طایفه سوم میگوییم تقدم الکلام. اشکال روشن شد چیه؟ شما شهرت را انکار کردید، اینجا آمدید تمسکم به مشهور میکنید. و لذا مرحوم آقای خونساری فرمود به ان جماعت من الاکابر العمل بها. هر دو مطلب جای بحثه. ملاحظه کنید در مقام نقل اقوال که مطلب 1 بود، اشاره به قائلین به این اقوال شد برای این نظریه گفتیم مرحوم شیخ طوسی و ابن براج از قدما این نظریه را دادن. الان میگوییم 2 نفر هم نیست، 1.5 نفر است. فقط به این روایات ابن براج نظریه داده است. شیخ طوسی به این روایات معلوم نیست که عمل کرده باشد. چرا؟ اولا شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در خلاف در جلد یک صفحه 400 خورده مسئله 341 مراجعه کنید، در خلاف در بعض از موارد صریحاً قائل به عدم اجزاست. اون مواردی هم که قائل به اجزاست به این روایت عمل نکرده. چرا؟ در مبسوط قائل به اجزاست، در نهایی قائل به اجزاست، ولیکن متن شیخ را که ملاحظه میکنید میبینید غیر متن ابن براج است. اونجا هم اشاره کردیم ابن براج مطلقا گفته، شیخ مع القید اول قیدین گفته. مرحوم شیخ طوسی مواردی که قائل به اجزا شده است مثل مبسوط و نهای اجزا عن خمسن میگوید، مطلقا اجزا نمیگوید، عن سبعن میگوید، مطلقا اجزا نمیگوید. ابن براج مطلقا اجزا میگوید، خمسه باشد، سبعه باشد، عشره باشد، تسعه باشد. این یک اختلاف بین مرحوم شیخ با مرحوم قاضی که ابن براج است. پس شیخ اولا در بعضی از کتاباش قائل به عدم اجزا شده، اگر به این روایات عمل کرده چرا در اون کتاب قائل به عدم اجزا شده؟ و ثانیاً شیخ در عدد مخصوصی قائل به اجزا شده. به دنبال این اختلاف شیخ طوسی ها نمیتوانید قائلین به عمل به این روایت قرار بدید، به اینکه روایت مطلقتون هست. شیخ طوسی که اولا قائل به عدم اجزاست در خلاف، و ثانیا در عدد مخصوص این را گفته، و ثالثا این روایت اهل بیت واحد یا علاخ خوانن واحد را میگوید. شیخ این قیود را نیاورده. پس چگونه شما میتوانید بگویید شیخ به این روایت عمل کرده؟ ما احتراماً برای شیخ میگوییم عمل به این روایت از قدما واحد و نصف است، به دو نفرم نمیرسد. برای اینکه برخلاف خودش فتوا داده، در خلاف قائل به عدم شده. پس از قدما عرض میکنم به دو نفر نمیرسد. اگر نمیرسد 98 رو خورده از فقها ها قائل به عدم اجزا هستند، مشهور تمام است. این لا ینافی با اون حرفی که گفتیم. چرا لا ینافی؟ برای اینکه مرحوم مفید، دقت کنید، مرحوم صدوق گرچه قائل به عدم نیستن، ولیکن مرحوم مفید و مرحوم صدوق عمل به این روایت نکردن، در مورد ضرورت نمیگویند. ملاحظه کنید مقنه و هدایه و مقنه را. اگر دو نفر از این چهار نفر که مرحوم مفید و مرحوم صدوق به این روایت عمل نکردن، 96 میرود روی 98. میتوانید بگویید 98 از فقها ها به این روایت عمل نکردن؟ فعلیه مشهور بین فقها ها که 98 خورده باشد به این روایت صحیح عمل نکردن. اگر عمل نکردن مورد اعراضه، اگر مورد اعراض قابل اعتماد نمی باشد. نتیجه ما ذکرنا این است، دلیل بر نظریه دوم که صحیحه عبدالرحمن است، اقل اشکالش این است که مورد اعراض اصحاب است. اگر قابل اعتماد نیست، نسبت عموم وجه باشد قابل اعتماد نیست، نسبت عموم مطلق باشد که مرحوم آقای خونساری و جماعتی میگن قابل اعتماد نیست، نسبت بین الحجتین باید ملاحظه بشود. حدیث 10 که مورد اعراض اصحاب است، چگونه شما ملاحظه نسبت میکنید؟ از ما ذکرنا این فرمایش مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه و ان جماعت من الاکابر العمل به مضمونها باید تحلیل بشود. اگر مقصودیشون از جماعت متأخرین هستند، درسته. دو نفر از قدما که شیخ و قاضی باشد که عمل کردن، در متأخرین زیادن قائل به این نظریه. اگر مقصود آقای خونساری از جماعت خصوص قدماست که ضرر میزند به شهرت، این ناتمام است. کدام جماعت عمل؟ یک نفر رو نصفی عمل کرده. از فلازالک مرحوم شیخ در تهذیب در ذیل این روایت فتوای دیگری هم دادم و اون این است که میگوید روایات مجوزه حمل بر عضویه مندوبه بشود، احد الوجهینش جمع بین روایات میفرمایند این روایات حمل بر عضویه مندوبه بشود. بر این اساس مرحوم شیخ از سه بود مخالف با ابن براج است. ابن براج مطلقا میگوید شیخ در تهذیب روایات را حمل بر قربانی مستحب کرده است. او عدد میگوید، این عدد نمیگوید. او جواز در بعض کتبش میگوید این سه جهت شیخ ما به الافتراء با ابن براج دارد. فزهر به ما ذکرنا، اقل اشکالی که در استدلال به این روایت هست این است که مشهور به این روایت عمل نکرده اند. وجهی برای ملاحظه نسبت نمی باشد. از فلازالک اشکال دوم سوم است که در اقوال دیگر اونجا میگوییم اون اشکالات هم اینجا هست. یکی از اشکالاتی که در مباحث آینده میگوییم نسبت معلوم نیست عموم مطلق باشد بلکه عموم منوجه هست، که اون شد در آخرین نظریه توجیه وارد بحثش بشویم. الان دلیل بر نظریه اولا که مطلقا لا یجوز سه مطلب بود. دلیل بر نظریه دوم که عند الضروره یجوز حدیث ده از باب 18 و غیر اون حدیث بود. جواب از نظریه دوم فی الجمله از ما ذکرنا روشن شد. بقی الکلام در نظریه سوم که مرحوم مفید و مرحوم صدوق فتوا داده اند فردا انشاء الله تعالی خواهد آمد.